بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وافضل السفراء المكرمين حبيب اله العالمين وشفيع ذنوب المؤمنين العبد المؤيد ورسول العمجد مصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله بنفسي بتقوى الله، فإنها خير الزاد وذخيرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای آخرت و بهترین راه برای جلب محبت خدا. در خطبه های اول نماز بنابراین گذاردیم که از کسانی سخن بگوییم که خداوند در قرآن تصریح کرده است که آنان را دوست ندارد، کار آنان را نمیپسندد، ایشان را در بحرانهای مختلف زندگی یاری نمیدهد، در مشکلات، شدائد، در دنیا و آخرت آنان را مورد لطف عنایت خود قرار نمی دهد. بیان شد در قرآن 11 گروه هستند که آنان را غیر محبوب خدا شمرده است. خداوند در قرآن آنان را محبوب خود نمی داند و از تمامی نعمات و محبت خود آنان را محروم کرده است. به برخی از آنان پرداختیم و امروز به گروه دیگری می‌پردازیم و آن مسرفین هستند. خداوند در قرآن می‌فرماید کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، یعنی از مواهب دنیا بهرمند شوید، بخورید، بیاشامید، اما اسراف نکنید، زیرا که بی تردید خداوند هیچگاه اهل اسراف را دوست ندارد. اسراف یعنی بیش از حد و بیش از نیاز مصرف و استفاده از کار و کالا به شکل ناکارآمد است. اسراف یعنی حد نیاز را مراعات نکردن، بیش از حد نیاز مصرف کردن، استفاده از مواهب الهی به شکل ناکارآمد. استفاده غیر بهینه از یک شی، اسراف دارای یک معنای عام هست که تنها شامل امور مادی مثل تغذیه و اشیاء مادی نمی شود، یک معنای وسیعی دارد. هر چیزی که خداوند در عالم وجود به انسان عطا کرده اگر به شکل ناکارآمد از آن استفاده شود، بیش از حد مصرف شود، غیر بهینه استعمال شود و مصرف گردد، اسراف نام دارد. بنابراین اسراف دو گونه است، یکی اسراف کمی، دیگری اسراف کیفی. اسراف کمی یعنی بیش از حد نیاز مصرف کردن امور مادی، مثل کالاهایی که در اختیار داریم، نان، آب، مواد غذایی. اگر بیش از حد نیاز استفاده بکنیم، از اون مقدار امور مادی که نیاز داریم بیش از آن استفاده کنیم، اسراف نام داره، اسراف کمی. اما یک نوع اسراف دیگری نیز هست که به آن اسراف کیفی میگویند. اسراف کیفی یعنی عدم استفاده صحیح از مواهب الهی، عدم استفاده صحیح از مواهب الهی. مثل عمر انسان یک موهبت خداست به بشر. اگر این عمر را درست استفاده نکند، در راه عبودیت بندگی خدا مصرف نکند، این هم یک نوع اسراف است. و بدترین شکل اسراف اتلاف عمر هست. به همین خاطر هست که در تعریف اسراف باید دو مسئله لحاظ کرد، یکی استفاده بیش از مورد نیاز کمی کالاها، به دیگری عدم استفاده صحیح از مواهب الهی. به همین خاطر هست که در تعریف اسراف گفته می شود مصرف بیش از حد و ناکارآمد اموری که خداوند به انسان هدیه داده است، هم کمن اسراف معنا دارد و هم کیفن. لذا شما میبینید در آیات شریفه میفرماید یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. میگه ای بندگانم که اسراف کردید به زیان خیش. اسراف چی؟ اسراف عمر، عدم صحیح، عدم استفاده صحیح از این موهبت خدا عمر. بنابراین اسراف هم در ابعاد کمی معنا دارد، هم در ابعاد کیفی. کمی بیش از حد نیاز استفاده کردن امور مادی، کیفی عدم استفاده صحیح از مواهب الهی. اسراف یک پدیده ناهنجار اجتماعی است که عواقب سوء اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی دارد. نظام اقتصاد خانواده جامعه را به هم می‌زند، به خاطر اینکه تقاضا را بالا می‌برد، در مقابل عرضه کم می‌شود، توازن اقتصادی جامعه رو به هم میزنن، به ایجاد تورم میکنن، به اقتصاد و خانه ضربات و مهلک میزنن، قدرت اقتصادی و خانه رو به شدت پایین میآورد و خانه، خانواده و جامعه رو دارای فقر تزریقی که از اسراف نشأت گرفته است میکنه. در جهان کنونی که بحران اقتصادی است و کشورهای آزاده مثل ایران اسلامی در بحرانهای تحریم هست، باید جامعه ما با یک رویه و روحیه اقتصادی صحیح به دور از اسراف در مقابل این سونامی اقتصادی جهان مقاومت کنند. اگر ما در ابعاد مختلف دچار اسراف بشیم، در درون به خود ضرر بزنیم. به همین خاطر باید در دو بخش دولتی و مردمی با همون برنامه‌ای که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای در پیام نوروزی امسال فرمودن، با همون روحیه و رویه مراکز دولت نهاد و تمامی مردم به اصلاح الگو مصرف در تمامی سالها بپردازند. اسراف عواقب بسیار بدی دارد. یکی از اونها این هست که خدا مسرفین را دوست ندارد. این خیلی نکته مهم است که خداوند بگوید اهل اسراف را دوست ندارند، آنان را کار آنها را نمیپسندند. انه لا یحب المسرفین. دوم این که هیچگاه خداوند مسرفین را هدایت نمی کند. ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. خداوند هیچگاه کسانی که اهل اسراف هستند، چه اسراف کمی که بیش از حد کالا و کار را استفاده میکنند و مصرف میکنند، و چه اسراف کیفی و معنوی گناه میکنند، جامعه را آلوده میکنند، از حدود الهی تجاوز میکنند، اونم یک نوع ارزش در اسراف است. ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. بلکه خداوند شرایطی که اینان برای گمراهی خود فراهم کرده اند، منعی در ایجاد گمراهی آنان ایجاد نمی کند. خداوند میگذارد اینها در همون راهی که گمراه شده اند و به گمراهی کشیده شده اند، این راه را ادامه بدن و خداوند جلو اونها را نمی گیرد. که دالکه یضل الله یضل الله. این چنین خداوند گمراه می کند من هو مصرف مرتاب. خداوند می گذارد اینان که به سمت گمراهی رفتند گمراه شوند، آنانی که مصرفند و اهل شک و تردید و مشکلات اخلاقی و معنوی هستند. سومین اثر اسراف این هست که شخص اسراف کار فکر میکند کار درستی انجام میدهد و با همین رویه اسراف گرانه به زندگی خود ادامه میدهد، چه در اسراف مادی، رفت و پاشها و بیش از حد مصرف کردن، چه در اسراف معنوی، عمر خود را تلف کردن، به گناه آلوده شدن. که ذلک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. این چنین جهان و عالم وجود چنان می‌گردد که اشخاصی که مسرفن کارهایی که میکنن برای اونا خیلی زیبا جلوه داده میشه. و چهارم این که خداوند نهی کرده است که فرمان مسلمین مردم اطاعت نکنن، ولا تطیع و امر مسلمین، هیچ گاه از مسلمین فرمان نبرید. و در آخر عذاب الهی که اینان در قیامت گرفتار می شوند، ان المسرفین هم اصحاب النار، اشخاصی که مسرفند اهل دوزخ و دچار عذاب الهی خواهند شد. بنابراین عزیزان، اسراف هم در بعد مادی معنا دارد و هم در بعد معنوی. بعد مادی این که انسان ها نباید مصرف ناکارآمد و بیش از حد نیاز داشته باشد، و در بعد معنوی باید حدود الهی را مراعات کنند و خود را از این حد عبور ندهند و دچار بحران معنوی و اخلاقی به اعتقادی خود نکنند و جامعه را دچار بحران فساد دینی نکنند. به همین خاطر هست که اسراف یکی از پدیده‌های بسیار بد اجتماعی است. خدایا قسمت میدم به مقربان درگاهت، همه ما را از اسراف دور بدار، همه ما را توفیق ده که بتوانیم بر مبنای دین و دیانت و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت زندگی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
خاتم یا محمد مصطفی صلی
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ثم نصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد المؤمنين وخاتمة سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة أجمعين، وعلي بن الحسين سيد العابدين، ومحمد بن علي باقر علم النبيين، وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين، وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر الطهر، وعلي بن موسى الردد المرتضى، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الحادي، وحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة القائم بهم نتولى، ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أوصيكم عباد الله بنفسي 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 بتقوى الله، فإنها مفتاح الفلاح و طریق النجاة. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا کلید رستگاری و راه جلب عنایات و الطاف خداوندی است. در خطبه دوم به اختصار پیرامون چند موضوع مطالبی عرض می کنم. امروز روز احسان و نیکوکاری است، روز نمادین خدمت به محرومان و فقرا است. همه روز روز احسان و نیکوکاری است، لیکن یک روز به عنوان نماد روزهای سال به عنوان روز احسان و نیکوکاری نامیده شده است. عزیزان، خدمت به محرومان بیش از آنی که برای احسان کننده، بیش از آنی که برای اون شخصی که احسان می شود لطف داشته باشد، توفیقی است برای شخص احسان کننده. یکی از کارهای خداوند احسان هست و یکی از اسماء خدا محسن. شخصی که احسان می کند کاری خدایی انجام می دهد و چنان می شود که وصفی پیدا می کند، لقبی پیدا می کند، چون یکی از القاب خداوند می شود محسن. نزدیک عید هست، شرایط خاص هست، خانواده های مستمند فقیر در جامعه وجود دارد. بیاییم همه در هر سطحی که باشیم به خانواده های فقرا و مستمندان کمک کنیم. کمک به فقرا و مستمندان یک توفیق الهی است. انسانی که احسان میکند به فقیری مستمندی یک خدمتی است اندک، اما ثوابی که خداوند به شخص احسان کننده میدهد بسیار زیاد است. اولین اونا این هست که محبوب خدا می شود. ان الله يحب المحسنين. و در حدیثی وجود دارد، هر کس که خدمت به مردم کند، همون مدت زمانی که در خدمت مردم است خدا به او خدمت می کند. بیاییم امسال و همه سالهای آینده چنان باشیم که دستگیر و یاور مستمندان و فقرا باشیم، چون خاتم الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و خاندان طاهرینش این سیره پیامبر و اهل بیت است. ما باید هر روز خدمت به فقرا و مستمندان کنیم. و من از مسئولان در همه رده‌های مسئولیتی تقاضا دارم احترام فقرا و مستمندان، اونایی که یه عمر آبرومند زندگی کردن، الان خوب شرایطی براشون حاصل شده، فقیرن، ندارن، احترام کنند، خدمت کنند. مسئولیت یعنی نشستن به کرسی خدمت، خدمت به فقرا کنید، برای آخرت توشه اندوزید. انشاءالله یک عید پر از خیر و برکت باشد و ما بتوانیم مردم خدمت به این عزیزان داشته باشم. روز 15 اسفند روز درختکاری است. درخت و فضای سبز موجب سلامت محیط زیست، نشاط، شادابی اجتماعی، عدم تخریب خاک و تثبیت شنهای روان می شود. در احادیث بسیار زیاد در رابطه با درختکاری از حضرات معصومین سفارش های مؤکدی شده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله اگر مسلمانی درختی بکارد، زراعتی کشت کند، برای او صدقه نوشته می شود و اجر و مزد صدقه خواهد داشت. یعنی هر درخت تا هست صدقه است برای شخصی که آن را کاشته است. اینقدر مهم هست درخت کاری که رسول خدا باز فرموده است اگر لحظه ای مانده است که قیامت بپا شود و شما نهالی در دست دارید، او رو بکارید. چند لحظه مانده به قیامت که دنیا مبتلا می شود به حوادث بسیار سخت و بسیاری از این شرائط دگرگون می شود، میگه نهالی در دست دارید بکارید در آخرت بود. این درخت رو این قدر ثواب ان شاء الله تمامی مسئولان در این عرصه و مردم ان شاء الله به این امر بپردازند و با امید خدا یک فضاهای بسیار زیبا سرسبز در محیط زندگی خود ایجاد میکنیم. یکی از آثار این همین کنترل گرد و غبار هست که الان متاسفانه بخش بسیاری از مناطق جنوبی ایران، غربی ایران فرا گرفته. من از مسئولان محترم به ویژه معاونت محترم ریاست جمهور در امور محیط زیست تقاضا دارم با یک نشست بین‌المللی در رابطه با تثبیت شنهای روان، کنترل گرد و غبار اندیشه ای کنند، برنامه‌ریزی بکنند، طراحی کنند، مدیریت اجرایی کنند که این طور مردم، محیط، کشاورزی دچار بحران نشوند. از کشورهای همسایه که خب مرکز پراکندگی گرد و غبار هست، آیا برنامه ریزی دقیق خواسته شود که این امور کنترل گردد؟ نکته ای که محضر مبارک شما عرض میکنم کاری است که ایتالیا انجام داد در رابطه با بازداشت خبرنگار ایرانی به جرم خرید و فروش اسلحه. خب وقتی که مزدورشان ریگی گرفته شد، بسیاری از کشورهای به ظاهر طرفدار حقوق بشر که طراحان ترور و تئوریسین‌های ایجاد وحشت در جهان هستند به دست و پا افتادند. سرویس‌های جاسوسی امریکا، انگلیس، اسرائیل و دیگر کشورها شکست بزرگی بود برای اینها. خب خواستند که یک جریانی به راه بیندازند که این خبر بسیار ناگوار برای اونها تحت‌الشعاع قرار بگیرد. گفتن که یک خبرنگار در ایتالیا، خبرنگار ایرانی در ایتالیا مشغول خرید سلاح بود. چه سلاحی؟ دوربین های عکاسی که می تواند روی اسلحه هم قرار بگیرد و بعد در تلویزیون اسلحه نشان میدهند که همون دوربینا رو اون سوار شد. خب خرید دوربین که خود شما در مغازه ها میفروشید جرمه. خب ایشون از کجا خریده؟ برای کار خبرنگاری نیاز هست به این عموم. نخست وزیر اونها چندی قبل رفته بودن به فلسطین اشغالی، چند روز دیگر اجلاسیه سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای میخواستن یک خوراکی تهیه بکنن که باز فشار روی ایران میشه. آبروی خودشان رو دارن، ماهیت خودشان رو افشا میکنن. به همین خاطر ما محکوم میکنیم این حرکت را و به زودی این کار ایتالیا افشا خواهد شد و همه خواهیم دید که اسرائیل در پشت این جریان نقش داشت. نکته دیگر ضمن تبریک و تهنیت در تولد گوهربار حضرت خاتم الانبیاء محمد علیهم آلاف تحیت و سنا، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه ای در جلسه ای که با مسئولان و سران نظام مقدس اسلامی داشتن، نکات مهمی بیان کردن.